بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزی که امروز خدمتون دارم عنوانشم اعلام کردن درباره سختی های سازنده است. ایدش هم بیشتر به خاطر مشکلات و گرفتاری ها و سختی هایی که ملت ما در طول این 6-7 ماه داشته انتخاب شده. به هر حال به نظر میاد که در این 30 سال گذشته چنین سختی هایی در ابعاد مختلف نبوده، از کشتارها، جراحتها، زندان و تجاوز و همه چیزهایی که همه خب بهتر میدونیم. خب این سوال ممکنه به ذهن خطور بکنه که چرا خدا به داد مردم نمیرسه، چرا تمام نمیشه این مشکلات، اصلا خدا کجاست؟ خدا این جنایت ها رو، این تجاوز ها رو، زورگویی ها رو میبینه؟ نصرت خواهد داد؟ کی به نتیجه خواهیم رسید؟ اصلا دست خدا کجاست؟ و اصلا چه خاصیتی این سختی ها داره؟ آیا دو مرتبه مردم سرد نمیشن کنار بکشن؟ وضع به حالت اول برگرده بلکه بدتر؟ آدم به هر کی میرسه میگن چی میشه، به کجا میرسه، شما فکر میکنین که چطور خواهد شد؟ بنابراین مهمه که درباره سختی ها و فلسفهش در دین، در قرآن تأملی بکنیم. این سوره قرآن رو حتما شنیدین، سوره انشراحه، میگه که علم نشرح لک صدرک، حالا اولش آخرش میگه انما العسر یسرا، ان تأکیده در واقع مع العسر، عسر یعنی سختی، نه بعد از سختی آسانیه، مع یعنی در معیتش، همراهش، در درونش، در دل هست سختی آسانیست. فانما العسر یسرا، قطعا این چنینه. یه وقت هست که میگیم خب حالا باید تحمل کرد سختی ها و گرفتاری ها و دشواری ها رو، بالاخره بعد از هر صبر و گرفتاری پیروزیه، ولی این آیه این رو نمیگه، میگه در درونشه، همراه خودش هست. درست مثل یه تمرین ورزشی، فرض کنید وزنه ای شما برمیدارید، همون موقع که دارید این وزنه رو تمرین میکنین برمیدارید، همون موقع نتیجه شو در همون لحظه، این نیست که بعدن حالا یک ساعت ما تمرین بکنیم، ورزش کنیم، مثلا فردا نتیجه شو بگیریم، نه، اینا با همه در درونشه. درسی هم که میخونیم، سختی رو تحمل میکنیم، بعدن نتیجه شو نمیگیریم، همون موقع است. با هر یه سختی که در مطالعه به خودمون تحمیل میکنیم، یک علمی، معرفتی، دانشی رو فرا میگیریم، نتیجه شه در درون خودشه. بنابراین اگر سختی هایی در جهان وجود داره، اینها خارج از نظام و خارج از سیستم نیست، لازمه یک نوع ساخته شدنه. در قرآن آیات زیادی ما داریم، میگه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک، ای انسان تو به سوی پروردگارت، یعنی در یه مسیر رشد و کمال یک سختی رو باید تحمل بکنی. کده یعنی سختی، مشکلات. فملاقی، به ملاقات او خواهی رسید، یعنی با هر یک گام سختی که برمیداری به او خواهی رسید. حالا تو ترجمه ها معمولا این چنین برگردوندن که خب بالاخره روز قیامت خدا رو ملاقات میکنی. یعنی چی؟ امروز سختی رو بکشیم خدا رو ملاقات میکنیم؟ مثلا رابطه نداره. و بعد مگه بشر میتونه خدا رو ملاقات کنه، ببینه؟ خدا مگه یه جایی نشسته بریم به ملاقاتش؟ قرآن که میگه لن ترانی، هرگز خدا رو هیچ وقت نمیشه دید، اصلا خدا دیدنی نیست، به چشم ما نمیاد. تازه مگه خدا اینجا نیست، جای دیگه است که ما روز قیامت بریم به ملاقاتش. آقای طالقانی یک نظر بسیار عمیقتری داره، میگه ملاقات نه در جای خاصی، با هر یه سختی، تا ملاقی، تلاقی، تلقی، لقا، اینا همه از یه ریش است. ما هر یه صفحه درسی که میخونیم، فرض کنید فیزیکو میخونیم، بخش های مختلف فیزیک، هر یه بخشی میخونیم، هر یه صفحه رو که میخونیم، به ملاقات، به لقا، به تلقی اون بخش علمی میرسیم. شما یه خبر میخونید روزنامه رو، تلاقی یا ملاقات یعنی رسیدن به چیزی دیگه، به اون اطلاعات میرسید، دسترسی پیدا میکنید، درک میکنید، دریافت میکنید. یعنی همینطور که در علوم ما هر گامی برمیداریم، هر تلاشی میکنیم، مطالعه میکنیم، به یه مرحله ای از شناخت و معرفت اون رشته علمی میرسیم، در راه خدا هم همینطوره. هر سختی به یک مقام و مرتبه و منزلت و مرحله از لقای خدا میرسیم، به معنویت، به تعالی، به رشد. میگه سختی ها رشد دهنده انسانه. یا در جای دیگه میگه تلکل ایام نداولها بین الناس، این روزگار رو ما خودمون همینجوری داریم میگردونیم. یه موقع قدرت دست ایناست، حالا قبل از انقلاب نظام شاهنشاهی بود، بعد انقلاب شد، گروه های دیندار اومدن، حالا اونا دار امتحان میدن. همه این امتحان دیگه. من یه بار عرض کردم بعد از انقلاب یه اتفاق جالبی بر من افتاد. به یه مناسبتی رفته بودم زندان قصر، کسی رو بیدم دیدم تمام اونا که قبل از انقلاب زندانبان بودن و رئیس زندان و رئیس بندهای مختلف، اینا تو زندانن، اداره کنندگان زندان همون زندانیان سابقن، جابجا شده در واقع. خب این خودش یه امتحانه که اونا بهتر عمل میکنند یا اینا بهتر عمل میکنند. اتفاقا تجربه نشون داد که قبلیا بدتر بد عمل میکردن، یعنی اینا بدتر عمل کردن. خب اینا همش یک امتحان دیگه. میگه تلک الایام نداول و ها بین الناس، همینجور دست به دست داریم میگردونیم تا معلوم بشه که کی راست میگه، کی دروغ میگه. ادعاست فقط ایمان. چندین سوره در قرآن از جمله سوره عنکبوت هست، میگه احسب الناس ان یترکوا، مردم فکر میکنند همینجوری رها میشن، ما خلقشون کردیم به حال خودشون رها میکنیم. و هم لا یفتنون، گرفتار امتحان و فتنه و مشکلات نمیشن. چطوری همچی تصوری میکنین؟ همه مؤمنین در طول تاریخ گذشته پیروان انبیای مختلف آزمایش شده، این یه قانون همیشگیه. همه ادعای ایمان میکنن، در کوره امتحانات و ابتلاعات که معلوم میشه که کی حاضر مایه این مشکلات رو بگذاره. هدفم در واقع تصفیه شدن انسانه. آیات زیادی راجع به جنگ و جهاد و اینها اومده، میگه هدف این چیه؟ وليمحص الله الذين آمنوا. تمحیص با هی جیمی و ساد یعنی پالایش. میگه همه این مشکلات، همه این گرفتاری ها برای پالایش انسانه، تصفیه انسانه. آدم وقتی تو شرایط عادی باشه که این گرفتاری ها و مشکلاتش شناخته نمیشه، اصلاح نمیشه. واژه هایی مثل امتحان، ابتلا، فتنه، تمحیص، واژه های مختلفی توی قرآن اومده در رابطه با سختی ها که همه اینا سازنده انسانه. تا اگر نباشه این سختی ها، آدم نمیتونه رشد بکنه. یعنی اصولا سختی ها برکت هست. من برای اینکه یه مقداری از حالت تئوری خارج بشه، بعضی از مثالهایی براتون میزنم از طبیعت که چگونه سختی اگر آدم درست باهاش برخورد بکنه سازنده است. یه مقاله است درباره پرواز عقاب. میگه عقاب هر وقت میخواد به ارتفاع بالاتری صعود بکنه، در لبه یک صخره به انتظار یک اتفاق مینشیند. میدانید اتفاق چیست؟ گردبادی که از روبرو بیاید. عقاب یه حیوان سنگینه، این وزن آدم بخواد بلند کنه، عقابم که دیدین همیشه تو ارتفاعات میره بالا، خیلی انرژی میبره که یه همچین وزنی انقدر اوج بگیره و خودشو بخواد حفظ بکنه. پروازش منتظر یک طوفان و یک گردباد میشه. عقاب به محض اینکه آمدن گردباد را حس کرد، بالهای خود را میگشاید و اجازه میدهد باد او را با خود بلند کند. این پرنده بلند پرواز سر خود را به سوی آسمان بلند میکند و عمود بر طوفان میایستد و مانند گلوله توپی به سمت بالا پرتاب میشود. او آنقدر با کمک باد مخالف اوج میگیرد تا به ارتفاع مورد نظر برسد، آنگاه با چرخش خود به سوی قله مورد نظر در بالاترین نقطه کوهستان مأوا میگزیند. اجازه میده باد ببرتش بالا. حالا این موشک ها رو که دیدین اولی سوخت عظیمی باید مصرف کنن تیک آف بکنن، بعد که از یک حدی میرن بالاتر دیگه اون نیرو رو نیاز نیست، همین مشکل اینه که از زمین کنده بشه. خوب به شیوه عقاب برای بالا رفتن دقت کنید. او منتظر حادثه میماند، حادثه‌ای که برای مرغ‌های زمینی یک مصیبت و بلاست. او منتظر طوفان می‌نشیند تا از انرژی پنهان در گردباد به نفع خود استفاده کند. وقتی طوفان از راه می‌رسد، عقاب به جای زانوی غم در بغل گرفتن و در کنج سنگ‌ها پناه گرفتن جشن می‌گیرد و خود را به بالاترین نقطه وزش باد می‌رساند و از آنجا سنگین ترین ضربه های گردباد را به نفع خود به کار می برد. عقاب از نیروی مهاجم به نفع خود استفاده می کند. خوب دقت کنید. او نه تنها از نیروی مخالف نمی هراسد، بلکه منتظر آن نیز می نشیند. چرا که می‌داند این انرژی پنهان در نیروی مخالف است که می‌تواند او را به فضای بالاتر پرتاب کند. انرژی اوج گرفتن به رایگان به کسی داده نمی‌شود. در طبیعت تعداد نیروهای مخالف در زندگی همیشه بیش از جریان موافق شماست. پس اگر قرار است نیروی کمکی برای صعود شما حاصل گردد، قاعدتاً باید این نیرو از سوی مخالفان شما تأمین شود. بنابراین وقتی اتفاقی خلاف میل شما رخ می‌دهد، به جای عقب نشینی و سرخوردگی و واگذار کردن میدان، بیدرنگ عقاب‌گونه جشن بگیرید و این رخداد ناخوشایند را به فال نیک گرفته سعی کنید در لابلای این حادثه به ظاهر نامطلوب خواسته و طلب مورد نظر خود را پیدا کنید و با استفاده از نیروی مخالف خود را به خواسته خیش نزدیک سازید. نیرویی که قرار است باعث صعود شما در زندگی شود، خوب دقت کنید، توسط همان کسانی فراهم می شود که در حال حاضر مخالف جدی شما هستند و قصد نابودیتان را دارند. این شما هستید که باید منتظر فرصت باشید و با تأمل و آمادگی و صبر و تدبیر به موقع از این نیرو برای بالا رفتن و اوج گرفتن استفاده کنید. پس هرگز از وجود سختی و زحمت و نیروی مخالف در زندگی و کار و تحصیل گله‌مند نباشید. اینها مخازن انرژی پرواز شما هستند و اگر نباشند شاید هرگز صعودی در زندگیتان حاصل نشود. به جای دست رو دست هم گذاشتن و از وجود مشکلها و مخالفتها گله کردن، که همیشه گله میکنیم، کمی چشم دل خود را باز کنید و به حکمت پنهان در مصیبت‌ها و سختی‌های زندگی بیندیشید. خالق هستی با هیچ موجودی، حتی بدترین مخلوقات عالم هم دشمنی ندارد و اگر اتفاقی رخ دهد که به ظاهر آزاردهنده و ناخوشایند است، شک نکنید که او هر چه رقم می‌زند خیر و برکت و سعادت پنهان دارد. این ما هستیم که باید شجاعت رویارویی با جریانهای مخالف را داشته باشیم و در وقت مناسب بالهای خود را بگشاییم و چرخش صعود خود به سمت بالا را تجربه کنیم. میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. یه مثال دیگه، مقاله دیگه هم درباره ماهیگیری در ژاپن. خب ژاپن یک سرزمین کوچیک و جمعیت زیادی دارن و مردم ثروتمندی و به هر حال سلیقه‌شون هم بالاست، خب خیلی هم به ماهی علاقمندن. این مقاله درباره اینه که چه تحولی در ماهیگیری در ژاپن به وجود آمده. میگه خب هی مصرف ماهی که رفت بالا، بالاخره مجبور بودن برای اینکه ماهی تازه بگیرند هی قایقای ماهیگیری راه‌های دورتری برن، گهگاه مجبور بودن دو سه روز فاصله رو برن تا بتونن ماهی بگیرن این همه جمعیت رو سیر بکنن. خب ماهیایی که دو سه روز قبل تهیه شده ماهی تازه نیستن دیگه، ژاپنی هم خوش سلیقه ان ماهی تازه میخوان. شمال که تشریف بردین یادتون اول برانش چیز ماهی رو پشتش رو نگاه میکنن، گوشش رنگش قرمزه، نمیدونم زرد، ماهی تازه کاملا معلومه. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم که ماهی تازه دست مردم بدیم؟ به این نتیجه میرسن که خب اینا رو توی یک فریزرهایی ماهی ها رو یخ میزنن که خراب نشه تا برمیگرده. ولی خب ماهی که یخ زده باشه ازش مقداری معلوم میشه دیگه، حالا گرچه دو سه روزم یخ زده باشه، بازم نمیخرن، دنبال ماهی تازه بودن. میان حوضچه هایی توی این کشتی ها درست میکنن که ماهی تو آب باشه، ماهی رو که میگیرن تو آب بندازن. ولی ماهی ها خب اولش تازه بودن، ولی ماهی وقتی که توی محفظه کوچیکی قرار گرفته خسته میشه دیگه. ماهی خسته افسرده بازم مزدش احساس میکردن فرق داره، مونده بودن چیکار کنیم. حالا اینو مفصل توضیح داده چقدر این سختی ها مشکلات، هی ایده های جدید به ذهن میرسه که چیکار کنیم که نتیجه بهتری بگیریم، بتونیم ماهیامون رو خوب بفروشیم. یه کمپانی یه ایده خوبی به ذهنش میرسه، تو این حوضچه ماهی ها یه کوسه میندازه، یه کوسه کوچیک میندازه. خب کوسه هم دیگه همش رو که نمیتونسه بخوره، چند تا که میخوره سیر میشه، ولی این چند روزی، حالا یه هفته‌ای که طول میکشه، همه اینا خیلی الرت و آماده و خیلی تر و تازه در واقع. یعنی همینی که یه نگرانی وجود داره، یک به هر حال دشمنی وجود داره، نشون میده که چقدر تر و تازگی و جدیت به وجود میاد. آخرش هم نتیجه که میگیره در بله میبره اینو تو زندگی که چطور اونایی که پولای یاموف گیرشون میاد و برنده وقت آزمایی و اینا میشن چقدر بدبخت و بیچاره شدن، تو مواد مخدر رفتن. و بشر فقط در محیطهای چالش انگیزه که میتونه رشد بکنه. جای دیگه یه فیلمی اتفاقا چند وقت پیش دیدم، فیلم یه ساعته بود از یکی از ایالتهای امریکا. فیلم نشون میداد که مثلا حدود 200 سال پیش، موقعی که تازه این مهاجرین آمده بودن از قبل از اون، چقدر این منطقه جنگل بوده، سبز و خرم بوده، مثل بهشت. عکساشو واقعا تو فیلم نشون میداد، آدم تعجب، ولی الان منطقه خشکی شده و یه مؤسسه تحقیقاتی خیلی بررسی میکنه که چه تحولی تو طبیعت ایجاد شده که اینجا الان گرفتار این مشکل شده، چه عاملی اینجا که انقدر جنگل و سبز و خرم بوده. میرن مطالعه میکنن در زمانهای مختلف، عکسایی که پله پله بوده و تاریخ این منطقه رو بررسی میکنن، میبینن به خاطر سبز و خرمی که تو این منطقه بوده دامداری خیلی گسترش پیدا کرده، گوسفند و گاو و چیزایی که فراوون. و از غذا گرگ هم اونجا خیلی زیاد بوده و گرگ هم گهگاه از این گوسفندا خب میگرفتن دیگه، طبیعیه. خب این مردم هم خیلی ناراحت بودن از دست گرگا. نهضت ضد گرگ خیلی رشد میکنه و عکسای انداخته بود که جایزه هایی هم گذاشته بودن، چطور مثلا یه خونه ای رو نشون میداد که 6 7 تا گرگ و همینجوری آویزون کرده بود که من 6 تا شکار کردم مثلا. همه این جنبش ضد گرگ همه رو بسیج میکنه، تفنگایی هم داشتن شکار گرگ. بالاخره ریشه گرگ از اون منطقه میکنن. نوشتون خب گرگا وقتی که رفتن اینا رو مطالعه کردن، یواش یواش آهوها و گوزنا اینا هم زیاد شدن دیگه، دشمن نداشتن. اونا هم خب قضا میخوان دیگه، هرچی سبزه و علف و هرچی بود شروع کردن به خوردن. یواش یواش در طول یکی دو قرن به کلی اون طراوت و سبز و خورمی منطقه از بین رفت به خاطر به هم خوردن این نظم طبیعت. بعد تو فیلم نشون میداد که چندین تریلی رفتن از کانادا گرگ وارد کردن و گرگو دارن میریزن تو منطقه و تظاهرات مردم ضد گرگ دو منطقه، ولی خب تصویب شده بوده که راه نجات این محیط زیست این تعادل به هم خورده همه چی، یعنی اینا همه با همه، همه این به اصطلاح تازه آهو هم هستن، اونا هم در واقع قند خونشون رفته بالا، نمیدونن کلسترولشون چه، هیچ حرکتی نمیکنن، تنبل شدن دیگه. در قرآن یک تعبیری داره خیلی جالبه، 4 بار این جمله اومده، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. داستان این قایقا رو که گفتم خدمتون، دوبارش درباره حرکت کشتیه. میگه به کشتی نگاه میکنی که چگونه داره تو دریا حرکت میکنه. البته منظور از کشتی، کشتی های بادیست. اون موقع کشتی ها به صورت موتوری و نمیدونم حرفا که نبوده، با نیروی باد حرکت میکرده. علم تر الالفلک، آیا نگاه نمی کنی به کشتی؟ کیف تجری فی البحر به نعمت الله، چگونه به نعمت خدا داره تو دریا حرکت میکنه. نعمت خدا اینه همون نیروی باد. میگه لو یشا، اگر خدا میخواست یسکن الریح، باد رو آرام میکرد. این حرکت باد از کجا اومده؟ اگه باد حرکتی نداشت نتیجه چی میشد؟ فیزللن رواکد فی بحرهی، فی کشتی در واقع در دریا میموند، متوقف میشد اگر باد نبود. ان فی ذلک، همانا در این موضوع، لآیات لکل صبار شکور، در حرکت کشتی خیلی نشان است. به شما دو تا درس میده، یکی صبر یکی شکر. صبار مبالغه صبره، دائما صبر، شکر دائما شکر. ببینید کشتی، حالا کشتی های سابق رو در نظر بگیرید، دائما باید مقاومت بکنه. اینا که آمدن امریکا رو، قاره امریکا رو کشف کردن، من الان یادم نیست خونده بودم که نمیدونم 7-8-10 ماه تورا بودن دیگه، ملوان هم شورش کردن، باور نمی کردن. یعنی حساب کرده بودن که خب زمین گرده، ما مگر از مثلا این بندر ساوثهمپتون حرکت بکنیم با این زاویه و با این سرعت حرکت کنیم، اون طرف کره زمین مثلا هند، به هند میرسه. اونا دنبال هند بودن، امریکا نمیخواستن که بیان، امریکا رو کسی نمیدونست. یعنی بر اساس یک باوری، یک ایمانی، فقط یه اعتقاده. در دریام که هیچ جهتی معلوم نیست، هیچ چیز آدم نمیبینه، شرق و غرب و شمال و جنوب نداره، همه جاش آبه. پس یه باوری هست که ما با این سرعت بریم باید برسیم. کشتی با ناخدا یه نقشه داره که وضعیت رو نشون میده، قاره ها رو، یه قطب نما داره که وضعیت فعلیش رو نسبت به اون نقطه‌ای که میخواد بره یه انتخابی کرده، من باید با این زاویه مثلا 45 و مثلا 0.2 برم جلو. پس هم نقشه داره، هم یک قطب نما داره که وضعیت خودش رو داره مشخص میکنه. ناخدام پشت فرمان دائما باید باشه، با هر طوفانی و موجی که این کشتی رو به چپ و راست داره میبره دائما وضعیت خودش رو باید تنظیم بکنه با اون هدف و با اون مسیر و مقصدی که داره. این یه دفعه نیست که بیاد بکنه بعد بگیره بخوابه، دائما از چپ روی و راست روی خودش رو بیاره رو خط وسط. به اصطلاح عارفان میگن که محاسبه و مراقبه نیست، محاسبه کنه وضعیتشو و مراقبت بکنه که من در چه حالی هستم. به چه نیروی میره جلو؟ نیروی توکل، یعنی سپرده دل به دریا داده، دل به باد داده. دائما هم باید مقاومت بکنه. این فیلمایی که مربوطه به گذشته است حتما دیدین، تو دریا میره یه مرتبه ظرف 10 دقیقه یه رب طوفان‌های سخت میشه، دیدین که فریاد میزنن بادبانا رو بکشین، بادبانا رو بکشین پایین. یعنی بادبان وقتی مقابله ممکنه کشتی رو برگردونه، واژگونش بکنه. یعنی دائما خطره، دائما مراقبت میطلبه، ولی هیچ کشتی عقبگرد نمیکنه. یه بار توضیح دادم خدمتون که دیدین روزای تعطیل الانم تشریف ببرین کنار بیچ، بعضیا با این قایقای تفریحی دارن این ور اون ور میرن، قایقای بادی موتورم نداره، دیدین فقط با نیروی باده، ولی یه عده از چپ به راست میان، راست به چپ، شمال به جنوب، جنوب به شمال، در جهت مختلف. چطور این کارو میکنن؟ باد که یه طرفه، مهم تنظیم زاویه برخورد بادبان با باده. باد ممکنه که کاملا موافق باشه، در پشت باشه، قایق رو جلو میبره، ممکنه 100% جلو باشه، ولی اگر با زاویه 22 درجه بیدویند تنظیم بکنه زیگزاک میتونه جلو بره. یه جزئی بود یه بارم خدمتون داده بودم، این تصاویرش هم کشیده بودیم. مهم اینه که ما زاویه برخوردمون رو چگونه تنظیم بکنیم. هیچ قایق بادی عقب نمیره، چه باد چپ باشه راست باشه، چه مقابل باشه، فقط سرعتش فرق میکنه. پس دو کار میکنه قایق، یک مقاومت ایستادگیه که در اصطلاح قرآنی صبر میگن، صبار، دائما باید در حال مقاومت باشه. دو شکور، شکور هم مبالغه شکره، دائما در حال شکر. شکر ما در فارسی بد فهمیدیم، فکر میکنیم یه کار لفظیه، ولی شکر یعنی استفاده درست از نعمت. کدوم نعمت؟ همینی که میگه کشتی رو نمیبینی به نعمت خدا داره حرکت میکنه، یعنی نعمت شرایط، نعمت باد. آیا قرآن میخواد به ما فقط یه درس ملوانی بده یا داره از حرکت کشتی درس زندگی به ما داره میده؟ میگه تو زندگی هم شرایط اینطور نیست که همیشه موافق تو باشه، مصیبت ها فراونه، چه مصیبت های فردی، چه اجتماعی، دردها، گرفتاری ها، برای جوامع دشمن همیشه وجود داره. در طبیعت دشمن نیروی مخالفه که انرژی بالا رفتن به انسان میده. این تویی که باید هم بتونی ایستادگی و مقاومت بکنی و هم بتونی از شرایط به نفع خودت استفاده بکنی، یعنی شکر نعمت. اگر زاویه برخورد با مشکلات درست باشه آدم حتما جلو میره. شما در طول تاریخ اگر دقت کرده باشید اکثر رهبرهای سیاسی دنیا تو زندان بودن، تو زندان خودشون رو ساختن، دیگران رو ساختن، خودسازی کردن، جامعه رو پیش بردن. حتی کسانی که کشته شدن باز میبینیم، حالا خودش ممکنه کشته شده باشه ولی اون هدفی که داره رفته جلو. مهم این سفینه است، این کشتی است که داره میره جلو، حالا ممکنه تلفاتی هم تکتوک بده ولی این مجموعه رو دارن میبرن جلو. دو بار در قرآن این داستان اومده از حرکت کشتی، همش درسه، درس توکل بادبانش، نمیدونم سکانش. خود این میگه نشانه حرکت شما در اقیانوس زندگیه، شما هم هدف رو نمیبینید، هدف خیلی دوره، آخرت کی آمده، کی خبر آورده، شما که نمیبینید، دوربرتون هم هیچ علامتی نیست، در وسط اقیانوس تحیر زندگی هستید. ولی اگر نقشه داشته باشید، اگر دائما خودتون و موقعیتتون رو بسنجید کجا من هستم، دارم افراط میکنم، تفریط میکنم، درست دارم میرم، اینست که دائما میگن خودتون رو بر کتاب خدا عرضه بکنید، ارزیابی بکنید عمل کردتون رو. دائما بشر از صبح تا شب که بلند میشه با همکارش، با همسرش، با فرزندانش، با دوست، با دشمن، دائما چپروی میکنه، راستروی میکنه، منحرف میشه. اگه بسپره به هوای نفس خودش، دلخواه خودش، یه مرتبه یه زاویه کجی میره و همه چیش رو از بین میبره دیگه، اگه مراقب نباشه. یادتونه پارسال یه بحثی راجع به اون کشتی تایتانیک داشتم خدمتون، این حدود 80-90 سال پیش ساختن این بزرگترین دستاورد صنعت اون روزگار بود، کارخونه های فولادسازی آلمان، این شاهکار مثلا تکنولوژی بشریت در اون دوران بود دیگه. وقتی این کشتی رو ساختند، ناخدای کشتی تا یک سخنرانی گفت که افسانه غرق کشتی ها به تاریخ سپرده شد، خدایان هم دست به دست هم بدن این کشتی رو نمیتونن دیگه غرق بکنن، برای اینکه ساختمانش به گونه ای طراحی شده بود که اگر هم یه سوراخ بشه زیر شبکه شبکه بود، آب توی یه شبکه میرفت. این در اولین وقتی به آب انداختنش، در اولین سفر دریایی که بزرگترین ثروتمندای اروپا هم سوار اون کشتی بودن، 40% ثروتمندان اروپایی، چون همه میخواستن حضور پیدا کنن، چون خیلی پوزشو میخواستن بدن دیگه، قیمت به اصطلاح چیزای درجه 3 برابر درجه 1 گرونترین کشتی زمانه بود، درجه 3 برابر درجه 1 تازه گرونترین. یه کشتیه که جلو میرفت به این خبر میده که به فاصله ای نمیدونم 50 مایلی یه کوه یخی در سمت راست هستش، حواست جمع باشه یه وقت نزدیک او نری، یعنی اصلا این اگه کسی بهش خبر نداده بود از این کنار این رد شده بود. اینم برای احتیاط مثلا یه درجه به سمت چپ میپیچه، ببخشید میگه به سمت چپ، اگه بپیچی این برعکس اشتباه میکنه به سمت راست، یعنی درست میره اصلا به طرف کوه یخ و از مقابلم نمیخوره، از بغل که میخوره تمام زیر کشتی سرتاسری جر میخوره، اون آهنا پاره میشه و این غرق میشه. یعنی یه محاسبه کوچیک بزرگترین افتخار تکنولوژی رو از بین میبره، اونم تو اولین حرکت. پس انقدر زندگی مهمه، بشر نمیتونه به خودش مغرور بشه. این درس بزرگی بود. البته روی این فیلم یه سناریوی عشقی گذاشتن که اصلا ربطی به اون ماجرا نداشت. اصل قضیه واقعا درس بزرگی برای بشر بود که غرور تا کجاها میتونه دامن انسان رو بگیره. ولی خب مردم که دنبال اون چیزا نمیرن، اون فیلم خریدار پیدا نمیکرد. ولی وقتی اون ماجرا روش آمد دیگه یه شکل دیگه ای پیدا کرد. خب ممکنه که این سوال مطرح بشه که ها، من اینم اول توضیح بدم، گفتم دو بارش راجع به حرکت کشتیه، دو بار دیگهش راجع به امتها میاد، یکی راجع به بنی اسرائیله. میگه اولش اینا با صبر آغاز کردن، وقتی فرعون گفت دست و پاتونو در جهت عکس هم میبرم، همه تونو دار میزنم، اینا دعا کردن ربنا افرغ علینا صبرن، خدایی به ما تحمل بده، ایستادگی بده، و توفنا مسلمین، در حالی که ما تسلیم توییم بمیریم، تسلیم این نظام سرکوبگر دیکتاتور فرعونی نشیم. یعنی اولش نشون میده اراده یه ملت رو که میخواد تحمل بکنه، ایستادگی بکنه. میگذره چند سالی، وسطای این داستان تو سوره اعراف میگه سراغ موسی میان، میگن که قبل از اینکه تو بیای که فرعون ما رو میکش، دار میزد، حالا که تو آمدی پیامبری، بازم که همون وضعه، کی پس تغییر میکنه؟ شرایط مثل خود ما امروز، میگیم به کجا میرسیم؟ میگه استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بخواید، صبر کنید، بازم مقاومت کنید، ایستادگی کنید. ان الارض لله، مملکت مال خداست، مال اینا که نیست، به ملت ها خواهد رسید، خداوند ارث خواهد داد مملکت رو به کسانی که اهلشن، صاحبشن. داستان خیلی مفصلی، آخرم که تمام میشه میگه این داستان زیبا به خاتمه رسید، تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، چرا؟ به ما صبرو، یعنی این ملت پیروز شدن، این بردگان موفق شدن، بر سرنوشت خودشون حاکم شدن، نظام فرعونی سقوط کرد. چرا؟ برای که تونستن ایستادگی بکنن. آقا این درس نیست؟ محرومترین، ذلیلترین، ضعیفترین ملت برده، اینام که مال مصر نبودن، اینا مال کنعان بودن دیگه، بنی اسرائیل قبطی نبودن که، اینا تونستن موفق بشن در برابر نظام فرعون. این کم درسی نیست. پس نشون میده کشتی یک امت وقتی که مقاومت میکنه در برابر طوفان‌های سخت چگونه به نتیجه میرسه و برعکس. مثال دومش راجع به قوم سباست. میگه انقدر سبز و خرم بود، انقدر باد مناسب میوزید، کشتی این امت همه چی مطابق میلشون بود، اصلا خسته شده بودن، نعمت زیر دلشون زده بود، گفتن ربنا باعد بین اسفارنا، اصلا خسته شدیم خدا، هر چی میریم سبز و خرمه، یه فاصله یه جا خشکی باشه. میگه اینا اصلا قدر نعمت رو ندونستن، پراکنده شدن، اختلاف بینشون افتاد، یه ضرب المثل شدن این قومی که از بین رفتن. میگه داستانشون یه قصه‌ای برای آیندگان مون که اگه شرایط 100% هم مساعد باشه ولی یه ملتی لیاقت و شایستگی نداشته باشن به هیچ جا نمیرسن، و برعکس بدترین طوفان مخالفن باشه ولی اونها بتونن درست از این نیرو استفاده بکنن به کجا میرسن. مهم همین اعتماد به نفسه، مهم این استفاده بهینه از شرایط هست. یه مقاله یه جا نوشته بود یه وزن برداری رو که حالا میخواد برای المپیک خودش آماده بکنه، مثلا فرض کنید 200 کیلو حالا پرس مثلا میتونه بکنه، بهش میگن که خب حالا برای اینکه تو رکورد بشکنی ما یه 5 کیلو بهت اضافه میکنیم، مثلا این حالا 205 کیلوه ولی در واقع 5 کیلو ازش کم کرده بودن، این نمیتونه بلند کنه، وزنش میفته. میگن خب نشون میده که خیلی آمادگی نداریم، حالا بذار ما به 5 کیلو کم میکنیم از 200 کیلو، بار دوم اضافه میکنن بهش و به راحتی بلند میکنه. یعنی همینی که خود آدم احساس میکنه که این یه ذره بیشتر شده، من نباید قاعدتاً بتونم، تأثیر میذاره توش و نمیتونه بلند کنه، ولی همینی که احساس میکنه نه این کمتره، من میتونم بلند کنم، واقعا بلندش میکنه. این خودش نشون میده که چقدر اراده انسان مهمه، چیزی که به خودش انسان تلقین کرده. یعنی این فیل ها دیدین، خب فیل با این عظمت توی سیرکا دائما این ور اون ور میبرن، این فیل اگه بخواد راه بیفته این ور اون ور بره، با این هیکلش و با این سنگینیش تنش بخوره این چادرا و این تشکیلاتی که اطراف سیرکه، همه چی از بین میره. این کسانی که اداره میکنن سیرکو، فیل وقتی به دنیا میاد بچه است، پاشو به یه ستونی به یه چیزی میبندن، همیشه پاش بسته است، اینا آزاد که نیستن. این از همون بچگی باور میکنه که من نمیتونم حرکت کنم، من فقط دور این حدود حرکت میکنم. وقتی که این برش دیگه ملکش میشه، در وجودش جا میگیره، سنین بالاتر دیگه نمیبندن، بعضی وقتا پاشو به یه دونه مثلا یه چوب مثلا نی، حالا فیل به این عظمت، ولی همون فیل احساس میکنه پاش به اون نی بستن، میگه من نمیتونم. اینی که میتونه یه خونه رو خراب بکنه با همینی که با یه اشاره اصلا میره. یعنی اینی که آدم چگونه از خودش انتظار داشته باشه، چقدر اعتماد به نفس داشته باشه، این در واقع تعیین کننده است. میگه استعینوا بالصبر و الصلات، از دو عامل کمک بگیرید، یک صبر مقاومت، دوم صلات یعنی رو کردن به خدا، اقبال به خدا. یعنی هم روی نیروهای بالقوه خودتون حساب باز بکنید، هم تکیه و توکلتون به خدا باشه. اگر این دوتا باشه، یعنی دائما انرژی رو از خودتون مصرف کنید، ولی این چون انرژی تمام میشه وصل به انرژی لایتناهی الهی هم باشید. همین امید در واقع که آدم رو تو زندگی نجات میده. باز یه داستان دیگه خدمتتون میگم. یه کشتی تو دریا غرق میشه، تنها بازمانده اون کشتی که خودشو به یه تخت پاره هایی چنگ زده بوده، به یه جزیره کوچیکی میتونه خودشو برسونه و نجات پیدا میکنه. چندین روز تو اون جزیره بوده، منتظر یه قایق نجاتی جایی مینه، هیچ خبری نیست، بالاخره ما موندنی هستیم اینجا. شروع میکنه با همون تیر تخته ها و چوب و این چیزایی که بوده، برای خودش یه خونه، یه آلونکی میسازه که دیگه از آفتاب و باد و سرما بتونه خودشو حفظ بکنه. وقتی که این رو میسازه، یه مرتبه این آتیش میگیره، حالا به هر دلیلی. این دیگه خیلی نومید میشه که حالا من چند روزه که دارم زحمت میکشم، با همین تنها باقی مانده های چیزایی که وجود داشت اینو ساخته بودم، من دیگه چیکار بکنم در اینجا؟ از شدت یأس و نومیدی میفته و دیگه خوابش میبره، بیهوش میشه، اصلا دیپرس میشه. صبح از یه صدای بوق یه کشتی بیدار میشه، یه مرتبه چشمش باز میشه، میبینه یه کشتی داره به طرف این در یه چیز کوچیکی، جزیره کوچیکی بوده. با سرعت خودش میرسونه، میگه که شما از کجا فهمیدین من اینجا هستم؟ میگه همون دودی که تو بلند کردی به ما خبر دادی، ما اومدیم دیگه. یعنی چیزی که حالا نوشته بود تو این مقاله که چطور کفران میگه به خدای، خدای تو همینم هم نتونستی بر من ببینی؟ آخه بس نیست بر من که من تو تنها توی جزیره یه ذره زحمت هم کشیدم، تو اون رو هم در واقع نابودش کردی. ولی همین وسیله نجات شده، همین علامتی در واقع برای اینکه کسی به دادش برسه. به هر حال مهم همین تسلط ماست و این قدرت روحی و روانیمون هستش. یک امروزی کار ما همه مثال ها شده دیگه. یک استادی سر کلاس یه لیوان آبی رو بلند میکنه، فرض کنید مثل این لیوان، میگه خب این چقدر وزنش هستش؟ هر کسی یه حدسی میزنه، مثلا 100 گرم، 150 گرم، 200 گرم، هر کدوم یه چیزی میگه. میگه خب حق دارین که دقیق نتونین بگین. حالا من اگه این رو یک ساعت نگه دارم چه اتفاقی میفته در این حالت؟ میگه خب دستتون ممکنه خواب بره، کرخ بشه، خسته میشین واقعا. میگه خب وزنش این چقدر تغییر میکنه؟ میگن وزنش همونقدر، این وزن تغییر نمیکنه، فقط شما خسته میشین، کرخ میشه. میگه حالا من این اگه 24 ساعت نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ وزنش تغییر میکنه؟ میگه نه، وزنش که تغییر نمیکنه. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که دستتون فلج میشه، باید ببرن بیمارستان. میگه 24 ساعت نگه. میگه خب گرفتاری ها و مشکلات هم همینجوره، بدی هایی که دیگران هم به شما میکنن همینطوره. این وزنش که ثابته، اون بدی که به شما کردن ثابته، اینو وقتی تو خودت نگر میداری فلجت میکنه، داغونت میکنه، هی بخوای بهش فکر کنی، چرا این حرف به من زد، چرا این کارو کرد، یا چرا این اتفاق بر من افتاد، چرا این مصیبت بر من افتاد، چرا اینو فروختم، چرا اینو خریدم، نمیارزید. همه زندگی میگه همین. اصلا چرا نگر میدارین تو خودتون؟ این پدر آدمو در میاره وقتی نگر میدارین. یعنی این مشکلات و مصیبت ها که دامنگیرتون میشه، اینا رو باید خالی کنین، تخلیه کنین از وجود خودتون، نگر ندارین. دائما این اتفاقات میفته، این سختی ها در واقع تکرار خواهد شد. یه مثال دیگه هم خدمتتون بزنم که چقدر نوع نگاه فرق میکنه. این چندین سال پیش بود، یک قهرمان تنیس بود که قهرمان ویمبلدون شد تو دنیا، آرتور اش، یادتون هست؟ خب این گرفتار ایدز شده بود دیگه. خب خیلی هم همه ناراحت بودن که یه همچه آدمی گرفتار این بیماری شده. باهاش یک مصاحبه کرده بودن. بله، نامه های متعددی براش آمده. یکی از نامه ها میگه که why does God have to select you for such a bad disease؟ آخه چرا تو رو باید خدا انتخاب کرده باشه برای همچین گرفتاری و مصیبتی؟ یعنی تزریق خون اشتباهی بهش شده بوده، آلوده بوده، به هر حال این بیماری رو گرفته. این پاسخی که داده آرتور اش، میگه که از تمام دنیا 50 میلیون کودک شروع میکنن به یاد گرفتن تنیس، آمار حدوداً 50 میلیون. از این 50 میلیون 10% یعنی 500,000ش واقعا یاد میگیرن تنیس. از این 500,000 10% 50,000 تاش میان تو سیرکت، مثلا به صورت پروفشنال یاد میگیرن. از این 50,000 تا 5,000 تاشون به گرند اسلم میرسن. حالا من نمیدونم چیه، ولی یه مثل اینکه مرحله بالاتره. از اینا 50 تاشون به مرحله ویمبلدون میرسن، 4 تا به نیمه نهایی میرسن، 2 تاشون به فاینال میرسن. میگه اون موقع که تو فاینال من برنده شدم، when I was holding a cup I never asked God why me and today in pain I should not be asking God why me. این خیلی درسته تو زندگی که ما همیشه اون جهات منفی رو نگاه میکنیم، هیچ وقت چشممون به اون موفقیت ها، به اون نعمت ها نمیفته، ناسپاسی میکنیم. در واقع به محضی که یه چیز کوچیکی اتفاق میفته، این که میگه انسان کفران میکنه نعمتو، هزاران هزار برابرش رو نادیده میگیره، همون یه مشکل یه مرتبه مایوسش میکنه، به سلامت خودش نگاه نمیکنه، به داشتن همه موهبت هایی که دور و برش هست، همون فقط درد و گرفتاری که براش هست همون رو در واقع میبینه. من حالا بعضی از سخنانی که بزرگانی گفتن خدمتون برای همین زندگی بهتر و مقابله با سختی ها اشاره میکنم. میگه که مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی، فقط یه جا به جاییه دیگه، حتی برای یه نفر. هر روز صبح در افریقا آهویی از خواب بیدار می شود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا می چرد. آهو می داند که باید از شیر سریع‌تر بدود، در غیر این صورت طعمه شیر می شود. شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می گردد و می داند باید از آهو سریع‌تر بدود تا گرسنه نماند. مهمی نیست که تو شیر باشی یا آهو، مهم اینه که با طلوع آفتاب که از خواب برمیخیزی و برای زندگیت با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی. این قانون جهان دیگه. فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی یا دریای بیکران، پولدار باشی یا بی پول، ثروتمند باشی یا بی ثروت، زلال که باشی آسمان در توست. دل آدم وقتی روشن باشه در واقع همونه. زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه، واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی. اینو اینشتین میگه. وقتی که زندگی برات خیلی سخت شد، یادت باشه که دریای آروم ناخدای قهرمان نمیسازه، همیشه سختی هاست که آدم میسازه. چارلی چاپلین میگه که وقتی زندگی 100 تا دلیل برای گریه کردن به تو نشون میده، تو 1000 دلیل برای خندیدن بهش نشون بده. هست دیگه. همه اینا برمیگرده خود ما چگونه برخورد کنیم. آدم موفق کسی است که با آجرایی که به طرفش پرتاب میشه یک کاخ بسازه. درست همون داستان اولی که خدمتتون گفتم، عقاب میگه انرژی اوج گرفتن همیشه در نیروی مخالفه. با آجرایی که به سمت آدم پرتاب میشه، میشه یه چیزی بسازه دیگه. پیچ جاده آخر راه نیست مگر تو نپیچی. یک کوچیکی دیگه هم خدمتتون بخونم. بله، ولی یه یادداشت دیگه داشتم راجع به همین چرخ سواری. خیلی درس خوبی از درگیر شدن. بله 5 دقیقه این نباید بیشتر بشه. میگه زندگی مثل دوچرخه سواریه، آدم نمیفته مگر دست از رکاب زدن برداره. حالا دیگه تجربه ایره که با خدا داره توضیح میده. اوائل خدا رو فقط یه ناظر میدیدم، چیزی شبیه قاضی دادگاه که همه عیب و ایرادامو ثبت میکرد تا بعدن تک تک به روخم بکشه. اکثر دینداری مردم همینه دیگه، خدای قاضی سختگیری اون بالا قرار گرفته، فقط در واقع داره ثبت و ضبط میکنه. این نوع خداشناسیه دیگه. خدا میخواست به من بفهمونه که من لایق بهشت رفتنم یا سزاوار جهنم. اون همیشه حضور داشت، ولی نه مثل یه خدا که مثل مامورین دولتی. بعدن که بهتر شناختم، موقعی بود که حس کردم زندگی کردن مثل دوچرخه سواری است، اونم دوچرخه سواری در یه جاده ناهموار. اما خوبیش به این بود که خدا با من همراه بود و پشت سر من رکاب میزد. اون روزا من رکاب میزدم و او کمکم میکرد. تقریبا راهو میدونستم، اما رکاب زدن دائمی در جاده قابل پیشبینی کسلم میکرد، چون همیشه کوتاه‌ترین فاصله را پیدا میکردم. خوب دقت کنید، این یه مرحله خداشناسیه که من جلوام، من دارم میرم، خدا پشت سرمه، خدا کمکم میکنه. خب به شعور خودم دارم میرم دیگه، تا اون حدی که میشناسم. زود میخوام برسم به نتیجه، حوصله دردسر و زحمت و اینا ندارم، کوتاه‌ترین راه رو انتخاب میکنم. هر وقت گیر کردم متوسل به حضرت عباس میشم. خدا، پیغمبر، اماما، همه رزروان برای روز مبادا. وقتی که رسیدم هیچ کاری با هیچ کدومشون ندارم، فقط اینا برای حاجتن، فقط برای توسل و شفاعت موقعی که مشکل دارم دیگه. پس خدا پشت من دارم میرم و اطلاعاتم هم این تریلای محدودی که دارم میرم. یادم نمیاد کی بود که به من گفت جامونو عوض کنیم، ولی هرچه بود از اون موقع به بعد اوضاع مثل سابق نبود. خدا با من همراه بود و من پشت سر او رکاب میزدم. حالا دیگه زندگی کردن در کنار یک قدرت مطلق هیجان عجیبی داشت. او مسیرهای دلپذیر و میونبرهای اصلی را در کوره ها و لبه پرتگاه ها می شناخت. از این گذشته می توانست با حد اکثر سرعت براند. او مرا در جاده های خطرناک و صعب العبور اما بسیار زیبا و باشکوه به پیش می برد و من غرق سعادت می شدم. گاهی نگران می شدم، می پرسیدم داری من کجا می بری؟ می خندید و جوابم نمی داد و من حس می کردم دارم کم کم به او اعتماد می کنم. توکل. به زودی زندگی کسالتبارم رو فراموش کردم و وارد دنیایی پر از ماجراهای رنگارنگ شدم. هنگامی که می گفتم دارم می ترسم، بر می گشت و دستم رو می گرفت. داستان موسی و بنی اسرائیل تو وقتی به دریا می رسن، لشکر فرعون هم داره میاد، میگن تمام شد ما رو گرفتن. موسی میگه کلا ان معی ربی سیهدین، نترسین خدا با ماست. او مرا به آدمهایی معرفی کرد که هدایایی به من دادند که به آنها نیاز داشتم. کدوم آدم ها؟ کدوم هدایا؟ مگه قرآن نمیگه اینی که میگین ما را به صراط مستقیم هدایت کن، صراط کسانی که نعمت بهشون دادی؟ خدا میگه به کیا نعمت دادم؟ اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. عجب رفیقایی، آدم شانه به شانه انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، با اینا رفیق باشه بیاد بره. میگه ما میخوام با اونا باشیم. میگه خدا یک کسایی رو به من معرفی که اونا به من هدایایی دادن. هدایا می زندگیشون دیگه نیست؟ هدایایی چون عشق، پذیرش، شفا، شادمانی. اونها به من توشه سفر میدادند تا بتوانم به راهم ادامه بدهم. سفر ما، سفر من، سفر خدا. ما باز رفتیم و رفتیم و رفتیم. حالا هدیه ها خیلی زیاد شده بود. خدا به من گفت همشونو ببخش، بار زیادی هستن، خیلی سنگینه. در درس در واقع انفاق و شیر کردن چیزایی که آدم داره با دیگران دیگه. من همین کار کردم، همه هدایا را به مردمی که سر راه من قرار می گرفتن دادم و متوجه شدم که در بخشیدن است که دریافت می کنم. حالا دیگه بارمون سبک شده بود. او همه راز و رمزهای دوچرخه سواری را بلد بود. او می دانست چطور از پیچهای خطرناک بگذرد، از جاهای مرتفع و پوشیده از صخره با دوچرخه بپرد و اگر لازم باشد پرواز کند. من یاد گرفتم چشمامو ببندم و در عجیبترین جاها فقط شبیه به او رکاب بزنم. دیگه افوض امری الالله، تفویض میکنم کارام به خدا. میگه توکل تو علالحی الذی لا یموت، من توکل کردم، وکیل گرفتم، سپردم خودمو به اون کسی که هرگز نمیمیره. توکل تو علالحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. یا افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. سپردم یه سر، یعنی آدم از نظر روحی این آمادگی رو پیدا کنه که دیگه داره دنبال اون میره دیگه، اون قهرمان دوچرخه است، داره میره، منو هر جا هزاران بار تجربه داره. او میدانست چطور از پیچهای خطرناک بگذرد، یعنی کسی وقتی دنبال خدا بره در خطرناکترین وظیفه های زندگی اون وقت میتونه موفق بشه، از جاهای مرتفع و پوشیده از صخره با دوچرخه بپرد و اگر لازم باشد پرواز کند. من یاد گرفتم چشمهایم را ببندم و در عجیبترین جاها فقط شبیه او رکاب بزنم. اینطوری وقتی چشام باز بود از مناظر اطراف لذت می بردم و وقتی چشمامو می بستم نسیم خنکی صورتم رو نوازش می داد. هر وقت در زندگی احساس می کنم دیگه نمی تونم ادامه بدم، او لبخند می زند و می گوید رکاب بزن، رکاب بزن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو اگر رکاب بزنی حتما راهو بهت نشون میدم. انشالله همه موفق باشید، هر چی بیشتر بهتر.